در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدثر.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. خدمت شما دوستان ارجمند علاقمند به مباحث تفسیری سلام عرض می‌کنیم و خوشوقتیم که یک بار دیگر با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید فلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. آیات اول سوره قاف را در جلسات گذشته تا حدودی توضیح دادیم. متوجه شدیم که اصل مسئله که در این سوره مطرح است مسئله معاد است، اصل مسئله، و حقایقی را در خصوص معاد بیان می فرماید. در اول سوره نظرتون است، به اجمال عرض می کنم تا این آیاتی که الان امشب تلاوت کردیم ارتباط این آیات معلوم بشود. در اول سوره به این مسئله اشاره فرمود که اونهایی که معاد را انکار می کنند در حقیقت اونها مستبعد می شمارند این که بعد از اینکه انسان مرد و مبدل به ذرات ارضی و خاکی شد و ذرات ارضی به اصطلاح مبدل شده او مختلط گشت به ذرات بیشمار و بیعدد این همه ذرات ارضی، کدام علم است اون ذرات اولیه را دوباره تشخیص بدهد، بداند، و کدام قدرت هست که اونها را جمع بکند و به صورت همون انسان اول در بیاورد. فرمود اینهایی که استبعاد میکنند، معاد را انکار میکنند، در حقیقت استبعاد میکنند، میگن که بعد از اینکه ما مردیم و ذرات ما بدن ما متلاشی شد، به صورت ذرات ارضی در آمد، مختلط شد، کدام علم است که بداند این ذرات ارضی ما کجاست و اینها را تشخیص بدهد، تمییز بدهد، جمع بکند، و کدام قدرت هست که اونها را به صورت همون انسان اول در بیاورد. اصل حرف اونها و مطلب اونها همین است. بعد فرمود که اینها اگر در اون علمی که علم بالا و به تعبیر درست‌تر علم بی‌نهایتی که در همه جای وجود حکم فرما هست دقت بکنند و در اون قدرت بالا یا بی‌نهایت که در همه جای وجود هست دقت بکنند، این استبعادشون برطرف می شود. نظری به آسمان ها بیندازند و ریزکاری های اونها را دقت بکنند، نظری به همین زمین خودشون و عالم مشهودی که یعنی این عالمی که کره زمین که هست و موجودات در اینجا هست بیندازند و ببینند چه علمی در این همه مخلوقات به کار رفته است، چه علم بالایی و کدام قدرت بالایی. اگر اینها را خوب بشناسند در اون قدرت حاکم در همه وجود و در اون علم حاکم در همه جای وجود اگر دقت بکنند، این استبعادشون به کلی برطرف می شود. می فهمند که و اون علم بالایی که در همه جای وجود مشهود است و اون قدرت بالایی که در هر جا مشهود است، اون هم ذرات متلاشی شده ای انسان را هم خوب میشناسد هر کجا باشد و همون قدرت میتواند جمع کند و اونها را به صورت انسان اول در بیاورد. این خلاصه مطلبی بود که در آیات گذشته خوندیم، البته با توضیحات و شرح‌ها و ابعاد دیگری که در این بین بود. حالا من خلاصش را عرض کردم. اون وقت بعد از اون به عنوان اینکه تهدید بکند بلکه بترسن، چون حالت جمع جنبه انذارم دارد قرآن دیگه، منکرین معاد را خواست متوجه بکند به اون اممی که قبلن معاد را، توحید را، دعوت انبیا را انکار کردند، قبول نکردند و نه تنها در آخرت به هلاکت ابدی دچار شدند بلکه در دنیا هم به عذاب استیصال الهی گرفتار آمدند، به حالات اونها متوجه کرد و انذار کرد که شما هم بترسید که مانند اونها باشید. دوباره باز برگشت در همین آیاتی که الان امشب تلاوت کردیم، مطلب را در خصوص معاد دنبال می کند. افعینا بالخلق الاول، حالا به ترجمهش بعد از این توضیح دقت می کنیم، افعینا بالخلق الاول، ترجمه ساده و آزادش را از می کنم، بل هم فی لبس من خلق جدید، آیا ما با خلق اول، به خلق اول عاجز بودیم تا به خلق دوم یعنی به خلق جدید عاجز باشیم؟ در مقابل خلق اول ما عاجز بودیم تا به خلق دوم عاجز باشیم. اینا که میگن چگونه میشود ما دوباره زنده بشویم، بدن ما بعد از اینکه متلاشی شد و گم شد در میان ذرات ارضی به صورت همین اولی در بیاییم، اینها فکر نمی کنن ما که به خلق اول عاجز نگشتیم، یعنی عاجز در برابر خلق اول، یعنی دور اول خلق، وقتی ما عاجز نبودیم در خلق جدید هم ما عاجز نخواهیم بود. این خلق اول با این پیچیدگیش برای ما آسان بود، خلق جدید هم برای ما چه خواهد بود؟ آسان خواهد بود. لحنش این طور است. تقریبا با همون مطلبی که در اول سوره که الان هم به اجمال اشاره کردم و قبلا توضیح دادم، این آیاتی که الان خوندیم مرتبط است. افعین مرتبط است یعنی قریب الافق است از لحاظ معانی و ارتباطش که روشنه. افعینا بالخلق الاول، آیا ما عاجز شدیم به خلق اول تا عاجز بشویم به خلق جدید، به خلق دیگر که در قیامت خواهد بود؟ به خلقت اول عاجز شدیم تا عاجز باشیم به خلقت دوم و جدید؟ حقیقت این است که چیه مسئله؟ بل هم، بلکه حقیقت این است که این منکرین معاد فی لبس من خلق جدید، در یک شبهه و تردیدی هستند در خلقت جدیدی که در معاد و قیامت به راه خواهد افتاد. اینها شک می کنند که چنین خلقتی باشد، در تردید هستند، در التباسند. لبس به معنی التباس و شبهه و تردید است. بل هم، ما که عاجز نیستیم، ما به خلق اول عاجز بودیم مگر به خلق جدید عاجز بشویم؟ پس مسئله چیه؟ مسئله در خود اینها اشکال است، در منکرین معاد، و اون عبارت است از اینکه در دل اینها بالاخره در خصوص خلق جدید شبهه و التباس است. فلذا معاد را چی میکنند؟ معاد را یا مستبعد میشمارند یا انکار میکنند. یعنی حقیقت روشن است، ما که به خلق اول عاجز نگشتیم به خلق دوم عاجز نخواهیم بود. از خلق اول عاجز نبودیم، از خلق دوم هم عاجز نخواهیم بود. بس مسئله چیه؟ مسئله این است که اشکال در خود همه منکرین است. بل هم، بلکه این انکار کننده ها، اینها هستند که فی لبس من خلق جدید، در یک التباس و شبهه ای از خلق جدیدی که در قیامت خواهد بود هستند. اینجا دقت بفرمایید، مرحوم علامه هم اشاره کردن، البته قبلا در خلال عرایضی که من دیگه با ترجمه توضیح را قاطی کردم و آمیختم دیگه، از ترجمه ساده گذشتیم چون مطالب را گفتیم تا حدودی و دیگه اول ترجمه مثلا ساده بعد توضیح، دیدم که هر دو را با هم انجام بدهیم بهتره، چون میخواستم یه تذکرات دیگری هم یه مقدار تفسیر خوندیم عرض بکنم امشب. بل هم فی لبس من خلق جدید، مرحوم علامه در اینجا نکته می فرمایند که قبلا بنده اشاره کردم، البته توضیح هم دادم، و ایشون می فرماید که این کلمه خلق جدید که تعبیر خلق جدید می آورد، ما که از خلق اول عاجز نبودیم تا از خلق دوم عاجز باشیم، این کلمه جدید که می آورد اشاره بر این دارد که نظامی که در قیامت و در آخرت به راه خواهد افتاد بعد از به اصطلاح تمام شدن این نظام قبلی، نظام قبلی هستی و وجود، اون نظام بعدی که با قیامت شروع خواهد شد، اون خلقت بعدی که با قیامت شروع خواهد شد، با این خلقت از لحاظ سنن، معیارها، قوانین و سنخ وجود و احکام وجود فرق دارد. چون فرق دارد، اون یک خلقت جدیدی است در برابر این خلقتی که قبلا بوده است. و این را بنده قبلا عرض کردم، و شما هم توجه دارید که به طور کلی من و شما اون چیزی که شنیدیم، بازم به اجمال توضیح میدهم، اون چیزی که شنیدیم که در قیامت چی میشود، اون اندازه که ما شنیده ایم و اون اندازه که میشد به ما بگویند، که قبلا گفتم حقیقت معاد را ما قبل از اینکه در معاد قرار نگیریم آنچنان که هست نمیتوانیم بیابیم، اون اندازه که به ذهن ما میشود نزدیک بشود و گفتند فهمیدیم که اصلا قیامت از اول با یک سننی که برای ما ناشناخته است و با سنن قبلی که برای ما معلوم بود متفاوت است شروع خواهد شد. چه رسد بر ریزکاری های قیامت از قبیل حسابش، کتابش، مواقفش، جنتش، نارش و امثال اینها. اون روزها گفتم براتون دیگه، در جهنم من می سوزم اما می سوزم نمی میرم. دقت می کنید، می سوزم و نمی میرم. اینجا اگر بسوزم چه می کنم؟ می میرم. این سوختنیست، مردن ندارد. اینجا سوختن، سوختنی به سوختن انسان مردن داشت. اینجا می سوزم خاکستر می شوم، اونجا می سوزم و خاکستر نمی شوم. اینجا قضا میخورم و عوارض و تبعات دارد، اونجا می خوریم و عوارض و تبعات اینجایی را ندارد. خود اون قضاها که اونجا هست با قضاهای اینجا کاملا از لحاظ احکام و سنن و به اصطلاح قوانین به تعبیر ساده تر فرق دارد، چون نظام یک نظام دیگریست. لابد به گوش شما خورده است از روایات که در خصوص بهشت، بهشتیان، حالات بهشتیان، از روایات که در خصوص جهنم و جهنمیان به گوش شما خورده است تا اون اندازه که شنیده اید. گفتم از اول تا آخرم اینطور است. اگر دقت کرده باشید با سنن شناخته شده برای ما در این خلقت اول متفاوت است، یکی نیست و نتیجهش می شود که اون خلقت خلقت دیگریست، این خلقت هم خلقت دیگریست، اون خلق جدید است. یعنی معیارها و سننش با معیارها و سنن خلق اول فرق دارد. دیگه در بهش من و شما پیر نمی شویم، لاغر و چاق نمی شویم. این کون و فسادی که به اصطلاح فلسفی در اینجا در موجودات مادی هست در اونجا نیست. بدنی که ما در اینجا در معرض تحول داریم به اون معنا که در اینجا هست در قیامت اون تحول ها نیست. خب اینا همش معنیش این است که نظام نظام جدید است، خلق خلق جدید است، با خلق اول کاملا از لحاظ احکام و سنن فرق دارد. بنده بنده هستم، شما هم شما هستید، ولی احکام شما با احکام شمای اینجا فرق دارد. دقت کردید؟ والا بنده بندم، من منم، اما من اینجا با من اونجا از لحاظ احکام و سنن و لوازم و آثار کاملا فرق دارد. نه تنها من، نه تنها شما، کل نظام اینطور است. سیب جنت با سیب اینجا فرق دارد، آب جنت با آب اینجا فرق دارد، نار به اصطلاح جهنم با نار اینجا چی دارد؟ فرق دارد. همش با هم دیگر فرق دارد. حتی فرقهایی که گفتم عقل ما زیاد نمی کشد. آتش جهنم، گرچه آتش اینجا هم شعور دارد، ما گفتم از عدم شعورمون بر شعور اون آگاه نیستیم، اما آتش جهنم کاملا زنده است. اصلا آتش زنده است، حیات دارد. و این دار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. آتش زنده است، حرف میزند، میفهمد، اراده هم دارد، ممتثل امر خدا هم هست. بهشت همه جاش زنده است، قصرهاش زنده است، در و دیوارش زنده است، درختانش زنده است، سیبش زنده است، خوردنیش زنده است، همه چیز در اونجا زنده است، حیات دارد. و بالاخره کل اون نظام همینقدر بدانیم که خلق جدید است. توجه فرمودید؟ اینا دیگه چون من قبلا هم توضیح دادم با این اشاره ها و تأمل دیگرش هم با شما باشد کافی. بل هم فی لبس من خلق جدید. خب اینجا ملاحظه فرمودید که در این آیه باز یک استدلال خدای متعال کرد. حالا بعد از این توضیح دقت بکنیم، این استدلال است. این کسی که میگوید ما چگونه میشود زنده بشویم دوباره، میخواد بگد که یعنی اون قدرتی که خلق اول را به راه انداخت، اون علمی که خلق اول را، ایجاد اول را به راه انداخت، اون علم، اون قدرت دیگر خلق دیگر به راه نمیتواند بیاندازد. آیا به خلق اول اون قدرت عاجز بود، اون علم جاهل بود تا به خلق دوم عاجز باشد و به خلق دوم چی باشد؟ جاهل باشد. استدلال است. خلقت اول خودش دلیل بر چیه؟ بر خلقت دومه. امکان خلقت اول دلیل بر امکان خلقت دوم هست. گذاشتیم از این آیه. خب اینم به جای خود یک استدلال بود، با توجه بر توضیحات دیگه بیش از این توضیح لازم نیست. از این آیاتی که بعدش می‌فرماید بلغت خلقنا الانسان، بعد از اینکه استدلال فرمود از طروق مختلف تقریبا از اول سوره تا حالا، به نظر من اون اندازه که اگر خلاصه گیری بکنیم با سه طریق خدای متعال، دو تاشو قبلا گفته بودم که جمع میشه این شب توضیح دادیم، با سه طریق استدلال فرمود بر اینکه معاد هست، قیامت هست، درش هیچ شبهه‌ای نیست، در امکانش هیچ اشکالی نیست، نه محال است، نه مستبعد است، نه اشکالی درش هست، نه سخت است. با سه دلیل مسئله معاد را اثبات فرمود در برابر منکرین معاد. از این آیات به بعد، بعد از اینکه اصل معاد را با سه بیان و سه طریق و سه دلیل، دو تاشو قبلا گفته بودم، امروز هم یکیش را گفتیم، اثبات میکند، میفرماید که این انسانها خاطر جمع بشن که ما همشون را که کاملا بدانند، منکرین و غیر منکرین، همه را که دوباره زنده خواهیم کرد برای ما خیلی آسان است، همه به اصطلاح حرکات و سکنات اینها را هم دقیقا روش حساب خواهیم کرد. نه تنها به همه چیز ما علم داریم، به همه چیز قدرت داریم، خلق شما چیزی نیست، جمع اجزاء متلاشی شده گم شده شما برای ما چیزی نیست در برابر علم ما، قدرت ما، بلکه تمام حرکات ریز و درشت و شما را حتی علم ما احصا کرده و قدرت ما حفظ کرده و اونها را برای شما چی خواهیم کرد؟ برمیگردانیم. دقت کرد بیان چجور پیش میاد، تکرار میکنم، شما که میگید ذرات ما را کی میداند، کی تشخیص میدهد، از کجا پیدا میکند و چطور جمع میکند، بدانید نه تنها اینها را میدانیم و تشخیص میدهیم و به همش علم داریم و میتوانیم هم جمع کنیم و اینها را خواهیم کرد، بلکه تمام حرکات درشت و ریز شما را هم ما علم ما احاطه دارد و قدرت ما در حفظش و برگرداندنش به شما هم به اصطلاح قدرت ما هست. بلغت خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اینجا من توضیحات که عرض میکنم انشاءالله دوستان دقت میکنن که برای خودمون درسی از این آیات هم بگیریم. بعد از اثبات اسماعات به مثلا با یک بیان خاصی به دقت علم الهی و حفظ الهی در خصوص حرکات انسان و به دقت قدرت الهی در برگرداندن اونها به انسان اشاره می کند که این برای هر کسی که شعور عقل داشته باشد تکان دهنده است و من و شما می توانیم از اینجا درس های بالاتری بگیریم برای خودمون در خصوص معاد. ولقد خلقنا الانسان، دقت کنید، میگه ما انسان را خلق کردیم، خلق کردیم و با این جهاز وجودی که دارد، و نعلم ما توسوس به نفسه، دقیقا میدانیم آنچه را که نفس او بر خود او وسوسه می کند، ریزکاری های آنچه را که نفس خود انسان، یعنی خود انسان بر خودش وسوسه می کند را ما چی می کنیم؟ ما می دانیم. اینجا به احاطه علمیش به یکی از مسائل دقیق که عبارت است از وسوسه های درونی که در خود باطن انسان میگذرد، یعنی به خطورات درونی، به احاطه علمیش بر این مسئله اشاره میکند و منظور این است که ما تمام حرکات شما را چی داریم؟ علم داریم، احاطه علمی داریم. تا کجا؟ گفتی تا کجا؟ تا خطورات دقیق قلبی شما و اون حواجز و خواطری که در دل شما میگذرد، در باطن شما میگذرد، آنچه خود شما بر خودتون وسوسه میکنید. وسوسه در اینجا به اون معنی وسوسه شیطانی که در یک دایره محدود به اصطلاح گرفته میشود نیست. اینجا مقصود ما تو وسوسه به نفس، و مقصود از این جمله آنچه که در باطن انسان خطور میکند، به باطن انسان خطور میکند، همش هست، چه شیطانی باشد چه غیر شیطانی باشد، آنچه در دل انسان میگذرد، اون خطورات که در باطن انسان میگذرد، هر فکری که در باطن انسان میگذرد، به همش اشاره میکند با جمله ما توسوس به نفسه. ما انسان را خلق کردیم و می دانیم آنچه را که وسوسه می کند خود او بر خود او، یعنی آنچه در باطن او از خطورات می گذرد، چه خطورات شیطانی باشد، ناصحی باشد، چه خطورات دیگر باشد. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به این انسان از رگ گردن نزدیکتریم. گفتم بعد از اثبات معاد، برای اینکه این مسئله را به انسان ها گوش زد کند که تمام ریزکاری های حرکات درونی و بیرونی شما نزد علم ما چیزی نیست و معلوم است و نزد ما محفوظ است، برای اینکه این را بیان بفرماید به این مسئله میپردازد. بعد از اصل معاد، انسان را خلق کردیم، می دانیم آنچه را که نفس او بر خود او وسوسه می کند، همش را می دانیم و ما به او نزدیکتر هستیم از رگ گردن او یا از عروق موجود در بدن او، چون برای به معنی هم رگ گردن آمده است، هم به معنی کل عروقی که در بدن انسان است که مجاری دم است، یعنی مجاری خون به اصطلاح. این مجاری خون چطور در تمام وجود انسان هست و همه جا هست، با یک بیان ساده می خواهد که همه بفهمند اون احاطه علمیش را برساند، و الا احاطه علمی خدا از این مسئله دقیق تر است. بیان را طور اتخاذ کرده است که عامه مردم بفهمند، هر کسی به اندازه خودش. ما می دانیم نفس انسان بر خود او چه وسوسه می کند، چه رسد بر حرکات درشت ظاهر و باطن باشد، حتی خطوراتش را می دانیم. و نحنو و ما اقرب الی، نزدیکتریم به انسان، من حبل الورید، از رگ گردن یا از عروقی که مجاری خون است، از اینها به خود انسان نزدیکتریم. گفتم بیان است که همه بفهمند، و الا اصل مسئله از این چیه؟ از این دقیق تر است. اصل مسئله این است که خدا از ما، اصل مسئله اون اندازه که فکرهای دقیق میکشند و بالاتر از اون که حتی فکرهای دقیق نمیکشند، اونها را دیگه ما نمیفهمیم. اصلا گرب خدا را به خود ما آنچنان که خدا گرب دارد به ما، یعنی نزدیکیش را، نزدیکی خدا را به مخلوق، خوب دقت کنید در این نکات، نزدیکی خدا را به مخلوق، نزدیکی خدا به مخلوق را آنچنان که هست فقط خدا می داند، لعل در بعضی از مراتب بالایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معلمین به تعلیم خاص رسول الله صلوات الله علیه که عبارت هستند از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین می دانند، من و شما نزدیکی خدا به مخلوق و به خودمون را آنچنان که هست اصلا نمیتوانیم بیابیم. بسیار مسئله دقیق است و در حد خودمون میتوانیم یه خورده دقیق بفهمیم. یک خورده دقیقش اینطور است که خدا از ما به خود ما نزدیکتر است، دقت کردید؟ نه از رگ گردن، بلکه از خود ما بر خود ما چیه؟ نزدیکتر است. این اصل مسئله است. ببینید، من اگر بخوام خود من بخوام خود بشوم، باید خدا باشد یا نه؟ دقت کنید، این استدلال فلسفی است. آتش اگر بخواهد آتش بشود، در بیان دقیقی دو جمله میگم هر کس به هر اندازه فهمید انشاءالله میفهمید، آتش اگر بخواد آتش بشود خدا باید آتش بکند یا نه؟ بله، آتش در این که آتش بشود در این فاصله چه چیز را میخواد؟ خدا را. خدا فاصله شد بین چی؟ بین خدا آتش و خدا آتش. آتش اگر بخواد آتش بشود باید خدا آتش بکند، من اگر بخوام من بشوم باید خدا مرا من بکند، دقت بکنید. شما اگر بخواد شما باشه شما را باید خدا شما بکند، دقت کردید. مسئله بسیار دقیق است. حالا این را بعدن میروید دقت کنید، یک مطلب فلسفی خود دقیق، و البته قرآن به این مسئله اشاره هم کرده است، اما در اشاراتش در جای میگوید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین خود انسان و قلب او حائل است. این هم قرب خدا را میرساند، منتها با یک بیان دقیق تر از این بیان. این بیان که اینجا میفرماید بسیار عامی است، از رگ گردن، از عروق بدنتون که در همه جای وجود شما هست، با شما هست، ما به شما نزدیک تر میاره، اونطور با شما هست. این بیان عامی است، یعنی عمومی است. از این دقیق تر این است، میفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل است بین خود انسان و قلب انسان. نه خدا حائل است بین خود، دقیق تر از این چیه؟ خدا حائل است بین خود انسان و خود انسان، نه خود انسان و قلب انسان. این دیگه در اشارات آمده است که حالا برای آنکه مطلب طولانی نباشد این اندازه شو توجه داشته باشید، بعدش انشاءالله به اون اشارات هم در جای خودش میپردازیم. اصلا من نمیشوم بی خدا، مگر نمیخوانیم که الله لا اله الا هو الحی بعد القیوم، قیوم همه چیز. قیوم یعنی چه؟ یعنی قوام بخش. یعنی من اگر بخوام من بشوم بی او من نیستم. توجه کنیم اونم نبی این منا که شدن تمام شده، همیشه الان من اگر بخوام من بشوم بی او من نمیشوم، با او من میشوم، با او هر چیزی همون چیز میشود، از خود چیز بر خود چیز نزدیکتر است. و این تقریبا معنی دقیق شر اندازه توانست تصور بکنید، اما از این دقیق تر هم که میشود باز افراد معمولی بیابند قرب خدا را بر انسان و بر مخلوق، یعنی بر خود و بر هر مخلوق دیگر، اونیست که صاحبان به اصطلاح شعور بالا و معرفت بالا که اهل باطن و مقربین هستن، یعنی مقربین معنی وسیع و عامش، یعنی بندگان خوب خدا میابند. شما اگر چنانچه در طریق تزکیه و سلوک و صلاح و عبودیت قدم گذاشتید و پیش رفتید، می دانید که معرفت انسان به خدا چه می شود؟ زیاد می شود با سلوک و عبودیت، معرفتی که از طریق عمل میاد که دیگه با تعلیم و تعلم به دست نمیاد. اون معرفتی که با سلوک به دست میاد برای اهل مجاهدت در جای خودش در مراتب مختلف، اون معرفت می آورد به خدا در همه ابعاد، از جمله به خدا در قربش به مخلوق که خدا چگونه به ما نزدیک است. دقت میکنید نزدیکی خدا به خودتون را، شما اگر اهل ریاضت معنی مشروع البته اهل مجاهدت و تزکیه بودید و مراتبی را طی کردید، قرب خدا به خودتون را در مرحله بالاتری خواهید فهمید که دیگه به جمله و بیان و لفظ اونجاها نمی آید. اگر شما اهل ذوق باشید در بعضی از جملات و اشارات کلام بعضی از عرفا و ارباب مجاهدت دقت کردید که از حرفهاشون برمیاد که خدای قرب خاص بسیار اسرارآمیزی به همه مخلوق و به خود انسان دارد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، بحث تفسیر این برنامه را از زبان عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدید. انشاءالله که استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه امروز در مکتب وحی رسیدید.